25-25 راه های ارتباطی شما با برنامه های زنده رادیو اقتصاده. اما طبق معمول هر روز در این ساعت نوبت میرسه به برنامه روی خط اقتصاد.
صبح شد، بانگ کسب و کار شنو، بشتاب رو به سوی روزی.
خب از پخش رادیو اقتصاد همراه شما هستیم. انشالله تا دقایق دیگر همکارانم برنامه روی خط اقتصاد رو تقدیم شما بزرگواران خواهند کرد و شما میتونید شنونده و همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان، آرزو میکنم هر جا هستی تندرست باشید و آماده شنیدن برنامه این نوبت روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد باشید. در این چهارشنبه دوم مهر ماه به تهیه کنندگی همکارم خانم الهام مصطفوی عناوین برگزیده ای رو مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد و درباره هر یک از اونها اطلاعات افزونتری رو خواهید شنید. همچنین در طول این برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,367 منتظریم تا دیدگاه و نظر و همینطور نقد و پیشنهاد شما رو درباره مسائل اقتصادی گوش کنیم. منتظرتون هستیم، با ما همراه باشید. خب امروز از اتصال بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان خواهیم گفت که گفته میشه گامی برای شفافیت بازار و کاهش تخلفات تسهیلات مسکن هست. البته این یکی از مزایای اون هست. مزایای این کار اگر بهش عمل بشه برای کشور به مراتب فراوانه. خواهیم گفت از کاهش تدریجی قیمت مرغ از ابتدای مهر ماه که اونو بررسی میکنیم خواهیم گفت، و به صادرات 1.7 میلیارد دلاری پسته ایران هم میپردازیم که حالا به نظر میاد خندان از دیپلماسی قضایی در خدمت ارزاوری کشاورزی حکایت میکنه. و کارورز جذب کنید، بیمه ندهید، راهکار تازه برای اشتغال یا تعویق حقوق کار. همچنین به سراغ تعیین نرخ خرید تضمینی گندم خواهیم رفت که باز هم به هفته آینده موکول شد. میدونید که از تقریبا چند هفته قبل، یا بهتر بگم چند ماه پیش، تا الان امروز و فردا میشه. آخرام فکر میکنم که قیمت گندم برشته رو اعلام بکنم. خب همونطور که خدمتتون اشاره کردم سامانه پیام کوتاه ما 30,367 در اختیارتون هست و در دومین روز از مهر ماه با شما شنوندگان هستیم. امیدوارم که هر جا زندگی میکنید تلاش کنید در یک محیط دست ساخته همراه با آرامش زندگی رو جلو ببریم که بخشی از اون برمیگرده به تدبیر چگونگی آمده شد در خیابانها، و به این ترتیب شاید با هم نقل عمومی بتونیم، یا ترکیبی بهتره بگم، که خیابان‌ها و کوچه‌های آرام‌تری رو داشته باشیم بدون ترافیک و گیر و گور و در این حال آرامش خاطر خودمون و به خصوص بچه‌ها. امروز شما را از نخستین اتوبوس بدون راننده ساخت اسپانیا هم آگاه می‌کنیم که مادرید اون رو آزمایش کرد و مورد استقبال شهروندان هم قرار گرفته.
روی خط اقتصاد.
شنوندگان گرامی، بازار کار ایران سالهاست با دو چالش همزمان دست و پنجه نرم میکنه: بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و هزینه های بالای کارفرمایان در جذب نیروی جدید. اجرای طرح کارورزی و مشوق بیمه ای کارفرمایی در شهرستان های استان تهران به جز البته شهر تهران پایتخت تلاشی برای کاهش این شکاف گفته میشه. بر اساس این طرح دانش آموختگان زیر 35 سال با مدرک حداقل کارشناسی میتونن تا 3 ماه در کارگاه ها کارورزی کنن و در صورت جذب کارفرمایان تا 2 سال از معافیت پرداخت حق بیمه برخوردار خواهند شد. طرفداران این طرح رو فرصتی برای انتقال مهارت، تجربه در محیط کار و افزایش انگیزه کارآفرینی توصیف میکنن، اما منتقدان هشدار میدن که ممکنه در عمل به کار بدون امنیت شغلی و جایگزینی کارگران ارزان قیمت منجر بشه. بنابراین موفقیت طرح مذکور وابسته به میزان شفافیت اجرا، نظارت دقیق و تعهد کارفرمایان به جذب پایدار نیروی کار تأثیر کرده است. بیشتر در این باره صحبت میکنیم که آیا میتونه این طرح موفق بشه یا نه. آقای خان محمدیان، مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان تهران بیشتر به ما خواهند گفت. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و خوشحالم که در خدمت شما هستم. ممنون از این که این فرصت رو به من دادین که بتونم این طرح رو توضیح بدم و راجع به مسائل مشکلاتش با مردم صحبت کنم.
بسیار خوب. میدونیم که طرحی که این چنین در وزارتخانه ها مطرح میشه، جامعه تصورمون بر اینه که پشت اون تحقیق و مطالعه و نظرات متقنی هست که حالا سبک سنگین شده و به میدان اومده. واقعا فکر میکنید شکاف میان آموزش دانشگاهی و نیازهای بازار کار رو آقای خان محمدیان چنین طرحی پر میکنه، یا اینکه واقعا این هم یک مسکن موقته؟
ببینید، صحبت کردن راجع به این قضیه خب حقیقتا یه مقدار تایم بیشتر،
زمان بیشتر
لازم داره. بله، ما این طرح رو سالهای قبل هم اجرا کردیم و یه جورایی مسائل مشکلاتش تا حدودی بیرون اومده. ما دقیق نیستیم که این میتونه تمام مسائل رو حل بکنه، اما گوشه ای از کار اگه اعتبارات کافی وجود داشته باشه، تر با قدرت بیشتر و با تعداد بیشتری عملیاتی بشه، خب میتونه قسمتی از مسائل و مشکلات رو حل بکنه. اما گفتم خدمتون این لازمش این هستش که اعتبارات بیشتر و نفرات بیشتر، چون از قبل این تر سابقه داره، کار انجام شده، بعضی از مشکلاتش در اومده و اصلاحاتی رو اون چارچوب گذاشتش انجام شده و سعی بر این شده که به قول عزتاری این تیکه واسه آموزشیش و واسه اون به اصطلاح خلایی که وجود داره بین فارغ التحصیل دانشگاهی، آموزشش و بازار کار یه مقداری جبران بشه، اما قطعا نمیتونه به صورت 100% مسائل و مشکلات رو حل کنه.
خب میدونیم که بارها در این باره حرف زده شده و طرحهای مختلفی هم مطرح شده. معافیت بیمه‌ای که الان ازش صحبت میشه چقدر میتونه انگیزه کارفرمایان رو برای جذب پایدار نیروی کاری که مورد هدف شما در این طرح هست تقویت بکنه؟
ببینید، یه ابزار کمکی این موضوع، یه ابزار کمکی بتونه هم به جذب فارغ التحصیل در محیط کار کمک بکنه، هم به کارفرما و در کاهش هزینه های جذب نیروی کار کمک بکنه. خب طبیعتاً یه سری اهداف داره این طرح که ممکنه به تعدادی از این اهداف برسه و اهداف محقق بشه و گفتم خدمتون الزاماً مدعی نیستیم که 100% مسائل مشکلات رو این طرح رفع میشه، اما با توجه به شرایط و خلاهایی که در حال حاضر در بازار کار هست میتونه خدمتهایی از اون خلا رو جبران میکنه.
بپرسم چه سازوکاری برای نظارت دارید که کارفرمایان از این طرح استفاده کنن و خدای نکرده آخر سر متهم به سوء استفاده نشه، به کارورز هم بتونه کار کنه و به نیروی جایگزین ارزان تبدیل نشه؟
ببینید، مشخصا هم تو چند مقاله تو این قضیه راستی آزمایی وجود داره، هم نیروی تامین اجتماعی این راستی آزمایی رو انجام میدن، هم بازرسان اداره تعاون کار رفاه اجتماعی برای این قضیه نظارت دارن. یعنی بعضی این که فردی به عنوان کارورز محیط کار معرفی میشه و بعد از طی دوری 3 ماهه خب مشوق بیمه ایش برقرار میشه، خود تو اون مرحله بعد از شروع کارش در محیط کارگاه بازرسان کار مراجعه میکنن و متعاقب آن بازرسان تامین اجتماعی هم بر این طرح نظارت کافی رو خواهند داشت. اینکه ماندگاری این نیرو در اون محیط چقدر باشه و آیا بعدش منجر میشه به این میشه که نیروی کار دیگری و ارزان قیمت جانشین این بشه، خب ما سعی کردیم تو این تر یه فرصتی رو برای فارغ التحصیل فراهم بکنیم که خودش رو تو اون محیط کار تثبیت بکنه. اینکه بعدش چه اتفاقی میفته، آیا منجر به جذب قطعی و پایانیش میشه یا نمیشه، قسمتی ازش بستگی به خود کارمندی داره که توی اون محیط مشغول به کار میشه. اما ما نظارتمون رو در طول دوره کارمندی قطعا ادامه میدیم و چنانچه کارفرمایی تو این حوزه تخطی داشته باشه برای دورهای بعد از این موضوع محروم میشه.
اینم بپرسم که نقاط قوت و ضعف بر این طرح مثل این طرحهای گذشته که حالا تجربه رو پیش رو آوردن استفاده شده یا اینکه نه، منظورم اینه که قوت و ضعف طرحهای قبلی در اینجا مطرح هست که کم عیب باشه؟
یه مقداری از و یه تعدادی از نقایص دورهای گذشته جبران شده و قطعا باز هم این طرح هم نقایص خودش رو داره. از جمله این که یکی از نقاطی که من خودم بارها بهش تاکید کردم و پیگیری کردم این موضوع رو، این که در حال حاضر خب این روش میتونه کمک بکنه به کارفرما در کاهش هزینه، اما اون ور قضیه هم با توجه به شرایط تورمی موجود که بعضا نیروی انسانی مایل نیست که با دستمزدهای رایج و با قوانین موجود تو محیط کار کار بکنه، اونجا اون خلأ باز احساس میشه. یعنی کمکی به این که ما دستمزد نیروی انسانی رو در اون واحد کارگاهی افزایش بدیم وجود نداره. بنابراین فقط اینجا بحث حداقل‌های قانون کاره و ما داریم اینجا یه ابزار کمکی به کارفرما میدیم که بتونه نیروی کار جدید فارغ التحصیل دانشگاهی در محیط کار رو استخدام بکنه. فقط یه نکته دیگه هم که جناب عالی در ابتدای صحبت‌ها عرض کردیم، من اصلاح بکنم این چیزی که فرمایش کردن 2 سال دوره مشوق بیمه هستش، نه مجموعاً دوره کارورزی که 3 ماه هستش و دوره مشوق بیمه که 12 ماه، مجموعاً 15 ماه هستش و 2 سال مشوق بیمه ای نیست، صرفاً 1 سال مشوق بیمه ای به کارفرما تعلق داره.
بسیار خوب. این که حالا این طرح در شهرستان‌های استان تهران و نه تهران هدف خاصی داشته، مزیت ویژه‌ای رو دارین یا اینکه دردسرهای داره تو تهران؟
بحث درد سرش نیست، یه مقدار میزان محرومیت در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه عموما شهرک‌های صنعتی و محیط‌های کارگاهی بیشتر در خارج از شهر تهران هستن، بیشتر جدگیری از این منظر بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از سوژیاتون. فکر میکنید که بتونیم ارزیابی بگیریم؟ 1 ماه 2 ماه 3 ماه؟
ارزیابی رو باید که اجازه بدین حداقل دوره کارورزی ابتدایی 3 ماه تمام بشه، بعدش ما در خدمتتون هستیم.
انشالله. بسیار خوب، بازم سعی میکنیم بیام سراغتون. آقای خان محمدیان، مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداری کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران، متشکرم.
سلامت باشین. ممنون و متشکرم.
قربون شما، خواهش میکنم. خداحافظ.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نمیشه قاشق سوخت هستیم. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارند که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت‌ها توسط این کانال‌های تلگرامی و در این شبکه‌های اجتماعی قیمت‌گذاری میشه، هر رسمی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میفته.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی،
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی، از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب خب خانم آقایان، روی خط اقتصاد رو از رادیو اقتصاد دارید گوش میکنید. برنامه خبری تحلیلی هر روز این رادیو هست که تقدیم شما شنوندگان میشه، با این یادآوری که سامانه یه پیام کوتاه ما 30367 همچنان در اختیارتون هست. به سراغ پسته میریم. پسته دقیقا به عنوان یکی از استراتژیک ترین محصولات باقی ایران، نه تنها در هویت کشاورزی و تاریخچه باغبانی کشور نقش پررنگی داره، بلکه در سالهای اخیر هم به یکی از منابع اصلی از ارزآوری غیر نفتی تبدیل شده. صادرات 1.7 میلیارد دلاری این محصول به 73 کشور دنیا از جمله 18 کشور عضو اتحادیه اروپا نشون دهنده ظرفیت بالای ایران در دیپلماسی غذایی و نقش پسته در تراز مثبت بخش کشاورزی است که خب قطعا هم خود پسته خندان هست، هم بخش کشاورزی و هم مصرف کنندگان اروپایی و بقیه. خب با این حال پرسش مهم همینه که آیا میشه از ظرفیت‌های این محصول فراتر از صادرات سنتی بهره گرفت، اون رو به سکوی جهش در بازارهای جهانی تبدیل کرد؟ این پرسش من از آقای مهندس داریوش سالمپور، مدیر کل دفتر میوه‌های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی است. آقای سالمپور سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت مجری توامند برنامه و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم. آقای مهندس، این صادرات 1.7 میلیارد دلاری چه جایگاهی در بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی کشور داره و آیا این همون عددی است که ما از پسته انتظار داریم؟ به نظر میاد که هم صادرات بیشتر بوده هم ارزوری بیشتر داشته، درسته؟
بله خدمتتون عرض کنم، همونطور که شما هم تو فرمایشاتتون فرمودین، بخش کشاورزی و بخش باغبانی ایران یکی از بخش‌های شاخص تولید محصولات مختلف و تأمین امنیت غذایی و ارتقای سلامت جامعه است. در کنار اون بخش باغبانی ما محصولاتی داره که بیشتر در سبد صادراتی کشور قرار میگیره و از دیرباز کشور ایران با این محصولات شناخته شده، مثل پسته، زعفران، گل محمدی، زرشک، عناب، انار، انجیر. اینا محصولات مهمی هستند که ما تو دنیا حرفی برای گفتن داریم، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت و سلامت. پسته هم خب یه ظرفیت بسیار خوبی در کشور از دیرباز وجود داشته. طی سالهای اخیر به خاطر خرد مالکی بودن باغات، خوشسالی هایی که به وجود اومده، کمبود کمی و کیفی آب قابل تامین برای باغات، یه مقدار از نظر تولید محصول به چالش برخورده که البته با برنامه هایی که وزارت جهاد در سطح اصلاح و احیای باغات و توسعه باغات نوین در مناطق مستعد جدید داره، یه تغییر کشت، تغییر الگوی کشت هوشمندانه ای از طرف خود باغداران و کارشناسان بخش اجرا در حال اقدامه. ما ظرفیت شاید صادرات بیشتر از اون عدد هم داریم، یعنی ما پارسال یه عدد بی سابقه و کم سابقه در صادرات پسته داشتیم، 175 هزار تن محصول پسته صادر شده به ارزش 1.7 میلیارد دلار. 5 ماهه اول امسال هم اگه حساب کنیم که حدود 40 هزار تن صادرات داشتیم به ارزش 250 میلیون دلار، یعنی ما محصول پارسالمون که هنوز امسال محصول جدیدمون در حال برداشته بیش از 2 میلیارد دلار صادرات داشتیم.
درست.
انشالله با برنامه ریزی هایی که کردیم، با برنامه اقدامی که برای ارتقای کیفیت و سلامت پسته انجام دادیم، مشتری های پسته زیاد بود و زیادتر هم شده، یعنی اون جایگاه اصلی پسته در بازارهای منطقی و بین المللی یواش یواش داره جا میفته. ارزش پسته ایران رو مشتری ها فهمیدن، خریدارا زیاد شده و به همین نسبت هم صادراتمون بیشتر شده.
خب این بسیار پر اهمیت هست. دیپلماسی غذایی چقدر میتونه بازارهای صادراتی پسته رو بیشتر و بیشتر فعال بکنه؟ در این حال میدونیم که دایره فراوری محصولات منشعب از پسته امروز خیلی خیلی زیاد هست. انواع کرم های خوراکی، انواع محصولات غذایی ترکیبی و از این دست کار که این هم در حقیقت به فناوری و تکنولوژی های روز احتیاج داره.
درسته. خب همونطور که فرمودین پسته ایران به خاطر ارقام متنوعی که داره، عطر، طعم، رنگ و روغن بی‌نظیری که تو محصول پسته ایران وجود داره اصلا قابل رقابت با هیچ رقمی تو دنیا با پسته ایران نیست. یعنی پسته ایران قابلیت فراوری بالاتری نسبت به پسته های تولیدی مثلا فرض کن آمریکا و ترکیه داره. به همین نسبت مشتری های خاص خودشو داره. مشتری های تو صنایع غذایی، تو صنعت کالپاس و سوسیس، تو صنعت شکلات سازی، شیرینی سازی، تو صنایع همونطور که فرمودن بهداشتی، آرایشی، حتی تو صنایع گردشگری و بعضی الگوهای غذایی که ترند میشه به اصطلاح میگن در فضای مجازی، این پسته نقش خودشو بازی کرده و روز به روزم داره بیشتر میشه به خاطر اهمیت غذایی و اهمیت این محصولات تولیدی ایران که بی رقیبه در دنیا.
درسته. خب الان چالش هایی داره در تولید پسته، مثل تغییر اقلیم، کم آبی که گزارش‌های فراوان در طی 2 سال گذشته درباره اون هست. راهکاری برای اینکه این تولید پایدار باشه و بازار صادراتی خودش رو بتونه حفظ بکنه انجام شده؟
بله، ببین پسته از دیرباز همیشه ما این چالش‌ها رو داشتیم: خشکسالی، سرمازدگی، عدم تأمین رطوبت، عدم تأمین سرمای زمستانه برای از بین رفتن خواب درخت. همین چالش ها رو داشتیم، ولی خب طی سالهای اخیر به خاطر این تغییرات اقلیمی جهانی شدیدتر شده. به همین نسبت ما برنامه‌ای که داریم یکی استفاده از ارقام مناسب در جاهای مناسب برای تولید پسته است، یکی استفاده از پایه‌های مقاوم برای پیوندک‌هایی که الان ارقامی که می‌خوان به صورت تجاری تولید کنن، استفاده از سیستم‌های آبیاری هوشمند و تحت فشار، استفاده از سیستم‌های پیش آگاهی و کنترل اقلیم با نصب دیتا لاگرها، استفاده از مواد بیولوژیک برای کنترل آفات و بیماری ها و کاهش مصرف سموم شیمیایی و کوچه باغبانی هم که خب در همه جای دنیا اتفاق میفته، در کشور ما به خاطر تغییرات اقلیمی از مناطق عمده‌ای که قبلا ما تولید پسته داشتیم، هوشمندانه خود بهره برداران و باغداران با کمک بخش تحقیقات و کارشناسان اجرایی دارن میان به سمت‌هایی که از نظر خاک و آب و اقلیم شرایط مناسب تری دارن. با این حساب ما پیش بینی میکنیم طی سالهای آینده با زیر بار رفتن این باغات جدید، شاید تولید ما اون جایگاه اول خودش رو در دنیا دوباره به دست بیاره.
درسته، بسیار خوب. نکته ای که این موضوع حالا به عنوان پایان صحبت های من هستش، باغات موجود میتونه با شرایط اقلیمی که داریم و البته حضور شرکت های دانش بنیان و داشتن اطلاعات فنی و علمی دقیق گسترش پیدا بکنه و بشه با صنایع فرآوری و بسته‌بندی بازار بیشتری رو گرفت، از جمله صادرات 2 میلیارد دلاری، و این نیازمند حمایت دولت، حضور بخش خصوصی است یا اختصاص زمین و باغات یا پیدا کردن اقلیم مناسبه؟ کدوم؟
پسته جزء محصولاتیه که طی سالهای اخیر توسعه خیلی خوبی داشته. یعنی ما از 3 میلیون هکتار باغ که کلن در بخش باغبانی داریم، 600 هزار هکتارش پسته است. از نظر سطح زیرکش در دنیا اوله، در کشورم اوله سطح زیرکش باغات پسته.
بله.
یعنی این به خاطر تطابق خوب و قابلیت سازگاری خوب پسته با شرایط انواع شرایط مختلف اقلیمی و سوداوری بالایی که داره در بحث هم فروش داخله و هم ارزاوری. ولی خب قطعا استفاده از فناوری های روز دنیا، استفاده از سیستم های آبیاری به خصوص آبیاری های زیر سطحی، استفاده از سیستم های پیش آگاهی و کنترل عوامل جذبی، استفاده از برخی موادی که گیاه را در مقابل تنش های محیط مقاوم کنه برای افزایش عملکرد و بهبود وضعیت تولید موثره. و ما این تراز تجاری بخش کشاورزی که خب طی سالهای گذشته منفی بوده، امسال با صادرات 4.5 میلیارد دلاری محصولات باغبانی که 2 میلیارد دلارش فقط پسته بوده، تا حدود 30% ما بهبود بخشیدیم و پیش بینیمون اینه که طی برنامه هفتم ان شاءالله صادرات محصولات باغبانی 10 میلیارد دلار هم رد کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای مهندس داریوش سالمپور، مدیر کل دفتر میوه‌های سردسیری وزارت جهاد،
سلامت باشین. خیلی
خوشحالم. براتون عرض موفقیت میکنم. قربان شما. خداحافظ.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من، تو، ما. با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان بسیار متشکرم از همراهی شما روی سامانه پیام کوتاه برنامه. پیام های شما شنوندگان رو داریم و ممنونم از همراهیتون با این برنامه و امیدوارم که بتونیم تا پایان این برنامه از نقد و نظر شما شنوندگان هم استفاده ببریم. همونطور که در آغاز برنامه خدمت شما اشاره کردم، یکی از نوآوری‌های حوزه صنعت حمل و نقل می‌دونیم که تبادلات علمی کشورهای مختلف و استفاده از بهترین‌های در تولید اتوبوس‌های تمام برقی و خودران هست که حالا در منطقه کاسد کامپوی اسپانیا شروع به کار کرده. طرح آزمایشی از جانب یک شرکت حمل و نقل شهری در مادرید و مرکز فناوری خودرو در این کشور قرار هست قابلیت‌های فناوری رو در شرایط واقعی ترافیک هم مورد سنجش قرار بده. این وسیله نقلیه که ظرفیت 12 مسافر داره از دوشنبه تا جمعه گذشته بین ساعت 12 ظهر تا 5 است در مسیری دایره‌ای به طول 1.8 کیلومتر با 6 ایستگاه تردد کرده و باز هم قرار آزمایش بشه و استفاده از اون رایگانه و گفته شده تا 24 اکتبر به عنوان بخش فعالیت‌های هفته حمل و نقل اروپا در دسترس خواهد بود. استقبال از این اتوبوس بدون راننده در روزهای نخست خودش بسیار چشمگیر بوده و حالا گفته میشه چشمانداز تحول نو در حمل و نقل بدون آلایندگی و همراه با رفاه در اروپا تلقی میشه. خب یک خبر از لایه‌های عمومی که گاهی ممکنه، گاهی که نه، عموماً شاید اصلا دیده نشه و مرتجعان قرار نگیره، ولی یک تحقیق کوچولو نشون میده که وقتی وارد بازار تهران میشید نخستین چیزی که به چشم میاد گاری‌های چهارچرخی که کارگران با اونها بار جابجا می‌کنن. در این محدوده به دلیل باریک بودن کوچه‌ها خودروها امکان ورود ندارن و بیشتر مغازه‌ها برای انتقال کالا از این گاری ها استفاده میکنن و به شدت بهش نیازمندن. یکی از همین گاریشی ها اخیرا در یک گفتگوی گفته در هر راسته بازار حدود 20 نفر فعالیت میکنن و هر کدوم روزانه 7 تا 8 مسیر بار رو جابجا میکنن برای انتقال بارهای سبک و سنگین. متوسط دریافتی هر مسیر حدود 500,000 تومان توصیف شده و اعلام شده و در ماه چیزی حدود 100 تا 120 میلیون تومان درآمد به گفته این گاریچی گرامی. این رقم تقریبا در مقایسه ای البته دم دستی دو برابر درآمد یک پزشک عمومیه که پس از 18-19 سال تحصیل نهایتا 60 میلیون تومان در ماه دریافت میکنه. این خبر رو فارس منتشر کرده بود و جالب توجه در حوزه های اقتصادی. خب 3036-37 سامانه پیام کوتاه این برنامه است. خانم آقایان، بازار مسکن در ایران میدونید که سالهاست با معضل نبود شفافیت اطلاعات پایه و ضعف در پایش داده‌های موجود روبروست. دهه هاست که این وضع رو شاهد هستیم. اتصال بانک ها به سامانه املاک و اسکان حالا میتونه نقطه عطفی در این حوزه تلقی بشه. اقدامی که نه تنها روند بررسی مالکیت و وضعیت املاک رو برای بانک ها و دستگاه های مدیریتی و برنامه‌ریزی ساده تر و دقیق تر میکنه، بلکه سبب کاهش کلاهبرداری در معاملات ملکیت، تسهیل یا آسان شدن دسترسی متقاضیان واقعی به وام مسکن هم